السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، دوری از هواها و هوسهای نفسانی و عمل به فرمانهای خداوند و ذکر و شکر او در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند درهای خیر و رحمت و برکت و تقوا و ذکر خود را به روی همه ما بگشاید و ما را از همه گناهان و پلیدی ها پاک بدارد. سخن ما در خطبه های پیشین در خصوص وظایف متقابل همسران در خانواده بود و 6 اصل را در سخنان پیشین مورد بحث قرار دادیم. نگاه آرمانی به خانواده و زندگی، هر کسی خود را به جای دیگری قرار بدهد، و 3 شناخت درست و متقابل همسران از یکدیگر، 4 کنترل و کاهش توقعات در زندگی، 5 صبر و بردباری و تحمل در روابط خانوادگی، و 6 صرف وقت و انس خانوادگی. این 6 قاعده بسیار مهم در روابط خانوادگی به استناد ادله و منابع دینی مورد بحث قرار گرفت و امروز 7 اصل و قاعده را به محضر شما تقدیم می کنم تحت عنوان کار و تلاش و همکاری و همیاری در فضای زندگی خانوادگی. پیش از آن این مقدمه را عرض می کنم که از نیازهایی که امروز در جامعه ما وجود دارد و حوزه ما باید به آن بپردازد، توسعه ابواب و زمینه‌های فقه و اخلاق اسلامی است. فقه و اخلاق اسلامی یک سرمایه بسیار زیاد و غنی در اختیار دارد، اما متناسب با تحولات زمان فقه ما و اخلاق ما نیازمند رشد و گسترش و پایه‌ریزی ابواب جدیدی است. فقه امروز نیازمند به این است که هم ابواب موجود آن توسعه و گسترش پیدا بکند، هم اینکه ابواب و کتاب‌های جدیدی در فقه طراحی و پایه‌ریزی شود و این وظیفه مهم حوزه‌های علمیه است. نقش حوزه و عالمان دین این است که هم میراث گذشته را صیانت کنند، حفظ کنند، هم این که این میراث را برای تحولات زمان بازسازی و عرضه بکنند. یکی از این قلمروها قلمروی فقه خانواده است، اخلاق خانواده. فقه و اخلاق خانواده جایگاه مهمی در منابع دینی و مصادر روایی ما دارد. بخش‌هایی از فقه و اخلاق خانواده در کتاب نکاح و بعضی از کتاب‌های دیگر فقهی مطرح شده، اما همچنان مسائل خانواده و مباحث مهم خانواده وجود دارد که نیازمند گسترش فقه و اخلاق اسلامی است. برخی از اون چیزهایی هم که در این مباحث عرض می شود در حقیقت باید جایگاه مناسبی در نظام فقهی و اخلاقی ما پیدا بکند و علی‌رغم اینکه قدم‌هایی در این زمینه برداشته شده است، همچنان ما مواجه با کاستی‌های جدی هستیم. امیدواریم حوزه‌های علمیه، فضلای جوان، دانشمندان و فقهای بزرگ ما به گسترش این ابواب و بازسازی فقه متناسب با نیازهای زمان بپردازند. اما اصلی که اصل هفتمی که در فضای خانواده و در روابط خانوادگی مورد اشاره قرار گرفت، کار و تلاش و خدمت و احسان اعضای خانواده و همسران به یکدیگر است. ما دو نوع خانواده را می توانیم تصویر بکنیم: یک خانواده مسئولیت گریز، فردگرا و بی‌اعتنای به نیازها و شرایط دیگر اعضای خانه، این یک الگو از خانه است. در این الگو افراد خانه، همسران و اعضای خانواده، هر کسی به فکر خیشتن است، حال تحمل مسئولیت و زیر بار کار و تلاش رفتن ندارد. بنای بر همکاری و همدلی در برداشتن بار خانه ندارد. این یک الگویه. این الگو در شعاع اون حس لذتگرایی مادی، دوری از ارزش‌های اخلاقی و معنوی شکل می‌گیرد. وقتی که همسران از آغاز زندگی هر کسی دنبال منافع شخصی خود هست، آماده پذیرش مسئولیت نیست، طبعاً افراد از یکدیگر دور خواهند شد و آماده زیر بار کار برای یکدیگر نخواهند بود. اما الگوی دوم که الگوی مورد تأکید اسلام است و در روایات خواهید دید که چقدر روی آن تأکید شده است، الگوی خانواده مسئولیت پذیر، زن و شوهر ایثارگر و آماده پذیرش مسئولیت و زیر بار کار و همکاری رفتن، این الگوی دوم الگوی صحیح و اخلاقی و اسلامی است. مع الاسف ما امروز بسیاری از آسیب‌های را در خانواده‌ها می‌بینیم که گاهی منجر به طلاق می‌شود، گاهی هم به طلاق نمی‌انجامد، ولی روزگار اون خانواده را سخت و دشوار می‌کند. این در اثر دور شدن از همین ضوابط و معیارهایی است که اسلام بر اون تأکید کرده. یکیش هم حس مسئولیت، آمادگی برای کار و تلاش، خدمت به یکدیگر برای رضای خدا. این احساسات آسمانی اگر در فضای خانه بیاد، فضای خانه را نورانی و آسمانی خواهد کرد. مستحضرید قوام هر جمعی اصلا یک جمع صمیمی اگر در عالم بخواهد شکل بگیرد، این مستلزم این است که اعضای جمع مسئولیت پذیر باشند، آماده کار برای یک دیگر باشند، از خدمت به یک دیگر حراس و گریز نداشته باشند. اگر افراد یک جمع مسئولیت پذیر و پرتلاش بودند، آماده این بودند که خالصانه به یک دیگر خدمت بکنند، این جمع منسجم خواهد شد، این جمع الهی و نورانی خواهد شد. خانه هم یک جمع آسمانی است، یک نهاد الهی است. اگر خانه آباد و صمیمی می‌خواهیم، روح مسئولیت پذیری و زیر بار کار و خدمت به یک دیگر باید در اون خانه موج بزند. کار برای دیگران کردن هم یک ارزش ذاتی دارد. اخلاقا کسی بتواند زیر بار مسئولیتی بره، به هم نوع یا عضو خانواده و همسر خود خدمت بکنه، یک ارزش اخلاقیه. اصل این که انسان به دیگران خدمت بکنه اونقدر ستوده شده در آیات و روایات ما که قابل وصف نیست. اما علاوه بر این، کار برای یک دیگر انجام دادن و زیر بار مسئولیت رفتن در خانه، این موجب تحکیم روابط خانوادگی و تقویت پایه‌های یک زندگی جمعی خانوادگی خواهد شد. این وظایف خانواده، زن و مرد، وظایفی است که در یک حدودی تقسیم شده. به نحوی اسلام مسئولیت و مدیریت کلان خانواده از لحاظ اقتصادی و اداره خانواده را به مرد سپرده است. از سوی دیگر مسئولیت مدیریت نرم‌افزاری خانواده و تأمین عواطف خانوادگی و اداره و تربیت فرزندان صالح به زن سپرده شده. ولی این تقسیم کار به معنای این نیست که کارها کاملا خط کشی شده باشد و زن و شوهر در کنار هم با یک حس همیاری کار نکنند. اولا زن و شوهر باید یک حس همیاری داشته باشند. همیاری یعنی چی؟ یعنی اینکه ما دو نفر یک هدفی را تعقیب میکنیم، یک زندگی سالمی میخواهیم پای ریزی بکنیم، فرزندان صالحی میخواهیم تربیت بکنیم. این نیاز به این داره که هر دو در کنار هم به سمت اون هدف حرکت بکنیم و در این حال از کار دریغ نکنیم. مستحضری در روایات زیادی آمده است، هم برای مرد هم برای زن. چقدر ما روایات داریم که میگه مرد به طور کلی خودش رو از کار در خانه فارغ نکنه، ولو اندکی هم کار میکنه، این موجب استحکام روابط خانوادگی میشه. مردی که کاملا خود را از همه امور خانه جدا بکنه، این اصول اخلاقی اسلام را رعایت نکرده است. زنی که به نیازها و کار همسر خیش توجه نکند، از اصول اخلاق خانوادگی اسلام فاصله گرفته است. کمک به یک دیگر، اعانه به یک دیگر، نیکی به یک دیگر، این روحی است که باید در خانه های ایمانی و آرمانی دمیده بشه. زن و شوهر هر یک خود را در کنار دیگری تلقی بکند، مسئولیت پذیر باشه، کار در خانه را تحمل بکنه و زمینه را برای شکل‌گیری یک خانه آباد و آرمانی و صمیمی را فراهم کند. ما روایاتی که در اون شش اصل قبلی و در این اصل و اصول آینده عرض می‌کنیم، از منابع مثل وسائل الشیعه و کتب اربعه و کتاب‌های اهل سنت نقل می‌کنیم و خدمت دوستان طلبه عرض می‌کنم که مجموعه این روایات در کتاب موسوعة معارف الكتاب و السنة جلد 2 جمع آوری شده. اگر کسی بخواهد عمده روایاتی که در این بحث ها ما عرض میکنیم ملاحظه بکند، در این کتاب شریف میتواند این روایات رو ببیند. در خصوص کار در خانه اون وقت شاید ما در منابع شیعه و سنی بیش از 10-15 روایت در این اصل داریم. آقا مسئولیت پذیر باش، کار بکن، دل بده به زندگی خانوادگی، تلاش نکن دائم زیر بار کار برو بیرون. نه، این کار را یک عنصر الهی بدان. در روایتی از پیامبر خدا اینجور آمده، این روایت شاید مستفیض باشه، شیعه و سنی نقل کردن، که پیامبر خدا فرمود بهترین شما برای خانواده خود است، خیرکم لأهله. و بعد پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی فرمودن و انا خیرکم لأهلی. این جمله بسیار مهمی است. این یک تابلوی نورانی در مباحث خانوادگی است. میگه من بهترین شما برای خانه خود هستم، خانواده خود هستم. پیامبر خدا، همون پیامبری که در کمتر از 10 سال در 80 جنگ و غزوه و سریه شرکت کرد و لحظه عمر شریف او از تلاش برای خدا و جهاد در راه خدا خالی نبود، خانه یک مرد تمام عیار بود. میگه من بهترین شما برای خانواده ام هستم. اون چی که در سیره پیامبر آمده از مسئولیت پذیری در خانه، کار در خانه، دل دادن به روابط خانوادگی واقعا خیره کننده است. اون پیامبری که وظیفه هدایت بشر را داشت و با اون همه مشکلات دست و پنجه نرم می کرد، می فرماد من بهترین شما برای خانواده خود هستم و می فرماد نزدیکترین شما در روز قیامت به من، نزدیکترین شما در روز قیامت به من کسی است که بهترین افراد برای خانواده خود باشه. خانه را مهم بشمارد، همسر و اعضای خانواده را پاره تن خیش بداند، از هر آنچه که میتواند هزینه بکند برای آرامش آنها، برای سعادت آنها. این یکی از این تابلوهای نورانی است. این بحث را به فضل الهی در خطبه دیگر پی خواهیم گرفت. خواهیم دید که در ده‌ها روایت چقدر تأکید شده بر این که کار بکنید، ایثار بکنید، برای رضای خدا زیر بار مسئولیت برید. مبادا این طور باشد که مرد بگه این کارها به من چی، زن هم این بگه و گریز از یک دیگر از این بیمسئولیتی آغاز میشه و پایان آن فروریزی ارکان خانواده است. بنابراین اصل هفتم، همکاری و همیاری زن و مرد در امور خانه و در اداره خانه و مسائل مربوط به فرزندانه، این اصل مهم مورد تأکید منابع دینی ماست و برای این مسئولیت پذیری خواهیم دید که چه ثوابها و تأکیداتی در روایات آمده که به فضل الهی در خطبه دیگر تقدیم محضر شریف شما خواهد شد. خداوندا تو را به اولیای خود از سوگند می دهیم خانه های ما را خانه های نور و ایمان و هدایت الهی قرار بده. آسیب های خانوادگی را از جامعه ما دور بدار. شرایط ازدواج و تشکیل خانواده های ایمانی و آسمانی را برای نسل جوان ما فراهم بیاور. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر صلواتك عليهم أجمعين. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و کسب تقوا توصیه و سفارش میکنم. پیشوای پارسایان و امیر مؤمنان در عهد خود به امام حسن مجتبی سلام الله علیهما مثلی زده اند برای مؤمنان و پارسایان و در نقطه مقابل برای کافران و ناصالحان. می‌فرمایند فرزندم، من برای تو مثالی می‌زنم تا به این مثال توجه کنی. انما مثل الدنيا كمثل قوم سفر نبا بهم منزل جديد فاموا منزلا خصيبا وجنابا مريعا. میگه داستان مؤمنان و کسانی که حقیقت دنیا را شناخته اند داستان یک کاروان مسافرتی است که در یک زمین و سرزمین ناخوشایندی اقامت دارند، ناخوشی سرزمین را شناختند و بار بستند تا به سمت یک منزلگاه خوب حرکت کنند. مؤمنان و پارسایان کسانی هستند که حقیقت دنیا را وقوف پیدا کردند، حقیقت دنیا را شناخته اند و این دنیا را منزلگاه قرار ندادند، اینجا را جای عبور قرار دادند. هدف انسانهای مؤمن و صالح یک منزلگاه الهی و افق روشن خدایی است که اون را دنبال میکنند. مؤمنان و صالحان پارسایان دل به این تمتعات دنیا نبستند، چشمها به یک افقهای بلندی دوخته اند. تلاش آنها این است که از این عالم به درستی عبور بکنند، اسیر متامع دنیا و شهوات دنیا نشوند. این وصف انسانهای مؤمن و صالح. در نقطه مقابل کسانی که دل به این چند روزه عالم سپردند و غرق در این لجنزار شدند، انسان مؤمن با چشم تیزبین و بصیر و با عمق دید خود می داند که باید رفت. همه این عالم را باید وسیله ای برای یک پرواز قرار داد. اینجا جای پرواز است و پرکشیدن به آسمان است. این حقیقت تقواست. حقیقت تقوا شناخت این عالم هست و دل نبستن به این عالم و تمام امکانات خیش را برای پرواز به اون ملکوت اعلی بسیج کردن است. خدایا به ما توفیق رسیدن به این نگاه آسمانی و ایمانی عنایت بفرما و همه ما را از پارسایان و متقیان قرار بده. یاد شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای مقاومت اسلامی، شهدای یمن و عراق و سوریه و لبنان و شهدای اخیر در عراق و شهید اخیری که همین روزها تشییع خواهد شد گرامی می‌داریم و همینطور یاد شهدای سرفراز عملیات مرصاد که در آخرین روزهای دفاع مقدس سرداران بزرگ ما در برابر یک توطئه پیچیده ایستادند و شهیدان بزرگی تقدیم کردند. یاد همه این شهیدان را گرامی می‌داریم و به ساحت مقدس آنها تقدیم می‌کنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. و همینطور یاد علما، مراجع، درگذشتگان و امامان جمعه به لقاء خدا رفته، به ویژه مرحوم آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه، و همینطور یاد مرجع عالی قدر که 56 سالگرد ایشان هست، مرحوم آیت الله عظما بروجردی را گرامی می‌داریم و به ساحت مقدس این ذوی الحقوق خودمون تقدیم میکنیم صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. چند نکته را فهرستوار و کوتاه خدمت شما یادآوری میکنم. 5 مرداد یادآور اقامه اولین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی در تهران و به دنبال آن در بسیاری از شهرهای دیگر کشور ماست. البته جایگاهی مثل قم این افتخار را دارد که هیچگاه مشعل نماز جمعه در قم خاموش نبوده است و همیشه بزرگان و عالمان بزرگ ما در این شهر و این پایگاه مهم جهاد و اجتهاد اقامه نماز جمعه می کردند. اما در پرتو انقلاب اسلامی نماز جمعه یک جان جدید و روح تازه ای پیدا کرد. نماز جمعه پایگاه عبادت و سیاست و جایگاه حماسه آفرینی و رشد معرفتی جامعه ماست. نماز جمعه در پرتو انقلاب اسلامی و گفتمان امام جان تازه ای گرفت و شبکه نماز جمعه در سراسر کشور شبکه‌ای شد آسمانی و منظومه‌ای قرآنی و ایمانی. این شبکه شبکه مقدسی است. این پایگاه و این جایگاه و این تریبون تریبونی است که هم به ولایت و امامت تکیه زده است، هم در خدمت مردم و بلندگوی دردهای مردم بوده و باید باشد. نماز جمعه نمازی بسیار مهم و ممتازه. حضور بزرگان در این پایگاه قم در نماز جمعه از مراجع و علما و فضلا و بزرگان نشان دهنده اهتمام حوزه به این جایگاه مقدس و نورانی است و این شبکه گسترده در بخش‌ها و شهرها و استان‌ها و مناطق گوناگون کشور ما نشان دهنده یک عزم استوار دینی و قرآنی ملت بزرگ ماست. این ملت ما این شبکه بزرگ را اداره کرده. نماز جمعه کارکردهای گوناگون اجتماعی و سیاسی و عبادی و معرفتی دارد که باید ستادهای نماز جمعه، خطبای نماز جمعه و شما شرکت کنندگان بزرگوار نمازهای جمعه در احیا و بازسازی و تکامل آن همت بگمارید. احیای نماز جمعه با نام مراجع و بزرگان ما و با نام مرحوم آیت الله طالقانی رحمت الله علیه گره خورده است. امیدواریم این مشعل همواره فروزانتر و بیش از گذشته در خدمت به ارتقاء معنوی و اخلاقی و رشد سیاسی و اجتماعی جامعه ما و نسل جوان ما قرار بگیره. پایگاه نماز جمعه باید پایگاهی باشد که جوانان ما در آن حضور چشمگیر و نقش فعال داشته باشند و در پرتو نماز جمعه افقهای نو و معنوی به روی مردم گشوده شود. موضوع دیگر سالگرد تخریب قبور بقیع و ذریح امامان بزرگوار بقیع هست که یادآور یک حرکت ضد فرهنگی از یک گروه منحرف در جامعه اسلامی است. همون فکر انحرافی که بقیع را تخریب کرد، همون فکر انحرافی که جریان تکفیر را در عالم رشد داد و همین فکر انحرافی که امروز در یمن اون همه جنایت به بار میاره. امت اسلام باید این جریان انحرافی را در درون خودش بشناسد و تلاش بکنه که این جریان انحرافی را از درون جامعه خود دور بکنه. ما همه اعلام انزجار میکنیم از این فکر و طرح انحرافی که این همه مصیبت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی به بار آورده و همچنان در حال تولید خشونت در جهان اسلام و تفرقه در جهان اسلامه. نمونه آن یمن هست که از همینجا ناشی شده و امروز همه دنیا و مجامع بین المللی چشم را بر جنایت‌های ددمنشانه در یمن بسته اند. این نتیجه این فکر انحرافی است که امیدواریم ملت ما بتواند بر اون غالب بشه. موضوع سوم روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است. مقوله کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای که در چند سازمان در کشور ما دنبال میشه، آموزش و پرورش باید اون رو دنبال بکنه، بسیار مهمه. نسل امروز ما یکی از اشکالاتش این است که احیاناً اهل کار و تلاش نیست. مهارت لازم برای اداره زندگی و شوق لازم برای تولید کار نداره. اینا لازمه زندگی سالم این است که روح کارآفرینی، تلاش و مجاهدت در نسل جوان ما باشه و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید در این خدمت این جریان قرار بگیره. و اما نکته اخیر، برنامه اقدام مشترک ایران و 5 به علاوه 1 به یک نقطه ای رسید که البته این نقطه باید با تصویب در مجلس شورای اسلامی به پایان برسد و ما ضمن آن که زحمات و خدمات تیم مذاکره کننده و تلاش‌هایی که انجام دادن در برابر قدرت‌های بزرگ و پنجه در پنجه شیطان‌های بزرگ عالم افکندن می ستاییم، تقدیر و تشکر می کنیم. اما دو سه نکته را باید همه ما متذکر باشیم. یک، پیشرفت‌هایی که در این برجام به عمل آمده و به دست آمده معلول علل گوناگونی است. یکیش تلاش مذاکره کنندگان، اما این مستند است اولا به عظمت و مقاومت و تحمل ملت بزرگ ما، ثانیا به پیشرفت‌های علمی و فناوری و شهدای هسته‌ای ما، ثالثا وابسته است به پیشرفت‌های نظامی و فناوری‌های نظامی و دفاعی ما، و رابعا وابسته است به جبهه مقاومت و حضور قوی سپاه و ارتش ما و جبهه مقاومت در جهان اسلام، و در پایان وابسته است به هوشمندی و درایت رهبر بزرگ و فرزانه انقلاب اسلامی. ملت و دولت ما این را می دانند که این اقتدار ملی و ایمانی و رهبری حکیمانه پشتوانه فتوحاتی است که در این حرکت به دست آمده است. نکته دوم این که دنیا و آمریکایی ها و اینها هم این را بدانند. آمدن ایران پای مذاکره و گفتگو با تقاضای شما بود و ما هم به احترام افکار عمومی جهان و برای اطمینان جهان و صلح جهانی اقدام به این کار کردیم. فکر نکنید تحریم و تحمیل شما میتواند ما را به عقب براند. هرگز اینجور چیزی نیست. این خیال را از ذهنتون دور بکنید. این گفتگوهای امروز کنگره و جنگهایی که بین خودشون هست، اینها چندان برای ما مهم نیست. این را بدانید، ملت بزرگ ایران بر سر آرمانهای خود معامله نمی کند و به خاطر سختی از آرمانهای خود عقب نخواهد نشست. نکته سوم این که برجام با قطعنامه شورای امنیت تفاوت‌هایی داشت. اشکالاتی اگر در برجام باشه در مراکز قانونی ما بررسی میشه، اما وزارت خارجه ما اعلام کرده، ملت ما هم اعلام میکنه، ما اون چیزی که شما اضافه بر اونها در قطعنامه آوردید هرگز قبول نداریم. ما هرگز اجازه محدودسازی موشک‌ها و تسلیحات دفاعیمون رو به شما نخواهیم داد. ما هرگز روابط خودمون را از جبهه مقاومت قطع نخواهیم کرد. ما دوستان انقلاب اسلامی را در همه جهان همچنان مورد توجه قرار خواهیم داد و از آرمان مبارزه با ظلم و ستم و غصب و اشغال و استکبار در جهان عقب نخواهیم نشست. این چیزیست که مطمئن باشید که راه آینده ما این هست و بخشی از اینها در اون بیانیه وزارت خارجه آمد و حتما دولت و ملت ما بر سر این اصول استوار خواهند بود. بعد از مذاکرات هم متانت و وقار ملت، وحدت و انسجام ملت، پیروی از رهبری اصول مهمی است که نباید لحظه ای غفلت بکنیم. اگر ما در اینها بلنگیم، دشمنان هیچ چیز را به ما رحم نخواهند کرد. اینا همون کسانی هستند که یک سانتریفیوژ را هم تحمل نمی کردند. اینا همون کسانی هستند که عزت ما را نمی خواهند. اینها پیشرفت ما را نمی خواهند. ما تا اینجا آمدیم، اما راه درازی در پیش داریم. بیدار باشیم، هوشیار باشیم، در کنار هم قرار بگیریم، آگاه و بصیر باشیم و هوشمندانه عمل بکنیم انشاءالله. اقتصاد ما هم با گشایشی اگر پیدا شد، که اعتمادی به این عهدهای این هم چندان نیست، نباید اقتصادی متکی بر نفت و دور از اندیشه مقاومت باشه. در این زمینه به فضل خدا در خطبه های دیگر هم صحبت خواهیم کرد. من در پایان از استاندار پیشین و زحمات ایشان تشکر میکنم و خدمت استاندار جدید عرض خوش آمد و تبریک دارم و امیدوارم که تلاش همه مسئولان در استان و کشور این باشد که این پایگاه و قم که نقشی فرا استانی فرا ملی دارد و انوار قم در عالم متلعله هست، مورد توجه بیشتر قرار بگیره. این نیازمند به همکاری، وحدت، تلاش و انسجام درونی استان و توجه نظام به قم داره. قم برای قم نیست، قم برای ایرانه، قم برای جهان است، قم پایگاه علم و ایمان است. این جایگاه نیاز به توجهی بیش از وضع موجود داره که برای همه مسئولان آرزوی توفیق داریم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، خطرها و آسیبها را از ملت و جامعه ما دور بدار. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، شهدای اسلام، شهدای مقاومت، شهدای اخیر و شهیدان عملیات مرصاد را و روح بلند امام را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، سلام و درود ما را به محضر مولای من حضرت ولی از ابلاغ بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. مریضان، جانبازان، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. بر فرج نورانی امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم.